ابتدا من یه اسخایی میکنم به خاطر اینکه نه خیلی طبیعتاً منظم سخن خواهم گفت، چون 5-6 روز گذشته خیلی گرفتار بودم، ولی ما حاصل اون 20 چند روز قبلی که اعلام کردم رو تقدیم به دوستان میکنم. سعی میکنم، تلاش میکنم که خیلی اینفورمیتیو حرف نزنم، یعنی به عبارتی که داده های مربوط به این اشخاص رو بذارم برای دوستان عزیزی که بعدا صحبت میکنم. سعی میکنم درک خودم رو از فضایی که این سه تا شاعر توش زیست کردن، زیست فرهنگی، سیاسی، اجتماعی کردن رو تصویر بکنم و بگم که این آدم ها به عنوان سه تا آدم فرهنگ با فرض اینکه فرهنگ ملات یه نظام سیاسی اجتماعیه، اینا چجوری فکر کردن تو این سالایی که به نظر من خیلی سالایی پرتلاطم برای آسیا بوده، برای شرق بوده، به طور مشخص توی برهه زمانی سالهای 1830 تا 1930، یعنی توی 100 سال، یا 1210 تا 1310 چه اتفاقاتی، چون زیست این آدما، یعنی به طور مشخص بخوام اسم ببرم، مؤسسه عدیب بخوام صحبت کنیم، بزرگترینش 21 سال از کوچکترینش سنش بیشتر، یعنی عدیب پیشاوری 21 سال از عدیب نیشابوری بزرگتره و 17 سال از عدیب الممالک بزرگتره. عدیب نیشابوری متولد 1940 یا 1220 تقریبا و تا حدود سالهای 1309 زندگی کرده، یعنی تقریبا اینجایی که محلات کنم 1310، یعنی توی بازی زمانی تقریبا 90 ساله یکی از شاعرهایی که مورد نظر من حیاتش بوده و دو تای دیگه که عمرهای کوتاه‌تری داشتن و سنهای کمتر نسبت به ایشون به همین ترتیب. عرض کردم که دوره پرتلاطمی بوده و من تلاش بازم میکنم و سپاس میگم از شروین عزیز که من متوجه این مفهوم کرد، مفهومی که شاید گمگشته بود برای من توی ذهنم، و اون نگاه در واقع گشتالتی، نگاه سیستمیک به اتفاقاتی که معمولا من مثلا به طور پراکنده همیشه سعی کردم یه همچه تصویری برای خودم برای خلق یک مفهوم داشته باشم رو مدیون راهنمایی های شروین عزیز هستم. توی این بازه زمانی عرض کردم باز دوره پرتلاطمی بوده. اگر ایران رو در وسط حالا برای که بازه تصویر داشته باشم برای خودم عرض میکنم، در این سالها که ارتداش بگیم این دوره که محمد شاه میاد سر کار، تقریبا میانه عصر قاجار هست و تا زمانی که رضا شاه 5 ساله که بر سر کار اومده، یعنی یک خاندان، یک سلسله پادشاهی تمام میشه و سلسله دیگه برمیاد و تحولات زیادی که الان بهش اشاره خواهم کرد. اگر ایران رو در میانه بگیم، بازم عرض میکنم برای داشتن یه تصویری، ما تقریبا در نیمه شرقی خودمون اتفاقات رو داشتیم در افغانستان در همین سالها، یعنی منفک شدن هرات تو دهه 50 در واقع میلادی، اوائل بر سر کار اومدن ناصرالدین شاه، اتفاقات رو تو دهه 60 میلادی 70 میلادی توی هندوستان داشتیم که یکی از ادبای ما عدیب هندی یا عدیب پیشاوری متأثر از این اتفاقات به کشور ما مهاجرت میکنه. در این پاره عثمانی که تقریبا ما رو احاطه کرده بود اتفاقات خیلی جدی داریم، یعنی بین دهه 40 تا دهه نیمه های دهه 70 قرن 19 هم دوره تنظیمات رو داریم که بسیار بر سیاستمدارای ما، اندیشمندان ما تاثیرگذار بودن و آثار شما بعدها در انتهای قرن 19 هم در جنبش مشروطه می‌بینیم. اتفاقات خیلی جدی‌تری در اروپا از شاید پیش از اینا، یعنی شاید حدود نیمه های قرن 18 هم، ابتدای قرن 18 هم، دوره های روشنگری چه در اسکاتلند، چه در انگلستان، چه در فرانسه، چه یه خود با تأخیر در آلمان داشتیم و اینا تو قرن 19 هم که الان مورد بحث ماست یه شبهی رو ایجاد کرد که شبه سوسیالیست یا کمونیست بهش بگیم. این مفاهیم یواش یواش از طریق قسمت هایی که تازه از ما جدا شده بود، یعنی ما 1828 قرارداد ترکیه آنجا که تموم شد، ما یه پاره قفقاز رو از دست داده بودیم، اما ایرانی هنوز اونجا زندگی میکردن و ذهنیت اونا منتقل میشد به یکی از ادبای ما، مثلا ادیب الممالک وقتی که مدتی میره توی عثمانی، میره به اون نواحی سفر میکنه، تو بادکوبه که با یک سالی کار میکنه، تاثیر میپذیره از اتفاقاتی که اونجا اتفاق افتاده. یعنی ما پاره از ایران رو که اینجا از دست داده بودیم یا یا حتی اتفاقاتی که ما تو ارس به اصطلاح اون معاهده ارسطو رو، اتفاقی که توی عراق فعلی اتفاق افتاد، ما که عراق نبوده که عثمانی، اتفاقاتی که در اینجا افتاد به شکل دیگه باز هم تاثیرگذار بود که فکر می‌کنم تو برداشت بذارمش اتفاقات اینجا رو دنبال می‌گیرم. اتفاقاتی که در بعد از این انفکاک جغرافیایی اتفاق افتاد بعدن روی ذهنیت ایرانی تاثیرگذار بود. این اتفاق جغرافیایی یک تاثیر فرهنگی داشت که به نظر من به طور مشخص توی ادب الممالک ما میتونیم سراغ بگیریم اتفاقاتش رو. اون دو تا ادیب دیگه، یعنی ادیب پیشاوری و ادیب نیشابوری، کمتر تاثیر پذیرفتن. یعنی به عبارت دیگه این اتفاقات، این تلاطمی که در دنیای پیرامون داشت اتفاق میفتاد، ذهن اون دو تای دیگه رو کمتر تحت تاثیر قرار داد. شاید در مورد ادیب پیشاوری بشه گفت که صلابت و اقتدار آنچه که آموخته بود، بقولی که یه سفرنامه نویس فرانسوی اومده بود در مورد جامعه جالبی گفته بود، گفته به هر چیزی که از راست به چپ نوشته میشه این آدم میدونه. در مورد ادیب نیشابوری که 21 سال جوان‌تر بوده، ذهنیت به اصطلاح مدارس علمیه اون موقع که ذهنیت تقریبا ساتیسفای بوده، بگیم که از خود راضی، اینجوری بگیم، برای ایشون هم جاذبه‌ای نداشت اتفاقاتی که افتاد. ولی از قضا و روزگار ادیب الممالک به دلیل اتفاقاتی که در زندگیش افتاد که دوستان اشاره خواهند کرد، استشمام کرد آنچه که داره در دنیای پیرامونش اتفاق میفته و این رو در شعر خودش تزریق کرد. به عبارت دیگه از سه ادیبی که اسم خواهیم برد، همونطور که یک بار گفتم، ادیب الممالک رو بایستی کسی بدونیم که به نسبه با اتفاقاتی که به طور مشخص توی روشنگری فرانسه اتفاق افتاد، یعنی لومیر که ما اصولا خیلی از اون تأثیر برمیزه، نه انلایتمنت، یعنی با روزنامه نگاری، با تأسیس مدارس جدید، این آدم خیلی تر بعدا من وارد لوژ بیداری در قمال لوژ فرانسوی های فرانسان شد بعد از انقلاب 1906-1885، یعنی یکی از اعضای لوژ فراماسونی بود ادیب الممالک فرهانی. پی میگیرم صحبتمو. یه مجموعه اتفاقاتی افتاد، به نظر میرسه همونطوری که طبیعی هم به نظر میرسید، جامعه ادبی و سنتی ما در پایان قرن 19 و ابتدای قرن 20، یعنی شاگردان ادیب نیشابوری رو انتظار داریم که آنچه که اتفاق افتاده تو این قرن رو با تأخیر نسبت به سیاستمدارا، نسبت به تجار، نسبت به سفرکردگان اونور، نسبت به شاهزاده ها و اشراف درک کرده باشن. لذا در این سه شاهد چیزی از اتفاقات دنیای جدید رو سراغ نمیتونیم بگیریم، خیلی خیلی کم. ادیب نیشابوری در موردش میگن که یه قیصرنامه داره، یه دل پوری داشته از اتفاقاتی که در ترزمین مادرش افتاده، نسبت به قیصر که آدم خیلی درست حساب نرسیدیم، ویلهلم دوم، جنگ جهانی اول در واقع آتش افروزی اون بوده رو خیلی در ستایش سخن میگه و به عبارتی به نظر میسید خصومت شخصی پشنید عاطفی فقط با انگلستان داره، اتفاقات خیلی جدی نمیست، اتفاقات سیاسی رو خیلی جدی نمیگه، در موردش خیلی چیزا نوشتم ولی آدم یه خوردی تعامل میکنه میبینه اونطور نیست. در مورد ادیب نیشابوری خیلی شدیدتره، خیلی جدیتره. یعنی مثلا یه آدم با توجه به که آدم تقریبا متدینی بوده توی سالهای 1297-98 که حتی مشهدی که این آقا سالها توش مستقر بوده، وقتی روسا بمباران میکنن هیچی نمیگه، بعدا در مورد قرارداد 1907 یه موضع گیری میکنه ولی هیچی نمیگه. یعنی به عبارت دیگه ادیب نیشابوری خیلی نسبت به همه اینا کمتر سیاسیه. در مورد ادیب الممالک یه چند کلمه بگم و حرفامو تموم بکنم. ادیب الممالک ارتباطی داشته، یه ارتباط خیلی شخصی با امیر نظام گروسی داشته که آدم کارنامه درخشان سیاسی و میشه گفت فرهنگی از خودش به جای گذاشته، به اصطلاح بگیم که از پادشاه انگلستان، از پادشاه فرانسه جوایز زیادی گرفته، یه آدمی بوده که با فرهنگ غرب آشنا بوده. این آدم کسیه، این شخصیت کسیه که دست دو نفر رو که خیلی اتفاقا برامون جالبه، دست دو نفر رو خیلی گرفته. یکی رو خب به دلیل نسب خانوادگیش یعنی ایرج میرزا، و یکی هم ادیب الممالک فرهانی رو، اونم به دلیل در حال تعلقاتی که به خانواده در واقع فرهانی ها داشته، فرهانی های بزرگان نواب ایران. و ایرج میرزا، من چیزی نخوندم از ارتباطش با ادیب الممالک فرهانی تو این مدت، ولی ایرج میرزا با ادیب نیشابوری خیلی مربوطه. این ادیب نیشابوری کسیه که تنها کسی رو که اصطلاح بهش خوش آمد میگه و ارتباطش رو باش حفظ میکنه ایرج میرزا هست، در زمانی که در مشهد بوده. جمع بکنم هم چه که عرض کردم، برای من جالبتر بود بیش از این که اطلاعات جزئیشون رو خدمت دوستان عرض بکنم، بگم که چه اتفاقاتی در فضای اجتماعی اون سالهایی که اینا متولد شدن و زیست کردن اتفاق افتاد. عرض کردم که ادیب نیشابوری کمترین تأثیر از سیاست و محیط پیرامونش گرفته و بیشترین تأثیر از ادیب ممالک گرفته، سلام عرض کردم. و نهایتاً کارنامه ادبی اینها دو تا کارنامه متفاوته. یعنی ادیب نیشابوری یک آدم حکیم، شاعر، یک مجتهد شاعر، یک کسی مثل میرزا حبیب شیرازی قاهانیه، یه مجتهد، یه عالم، و خب البته گاهی اوقات هم شعر می‌نویسه. و ادیب الممالک فرهانی شخصیتی که مراسم مختلف اجتماعی زیست خیلی طبیعی داره، یعنی گاهی اوقات عرضه میده، پول میگیره از مردم، قرض میگیره، یه موقع سر ماترکش دعوا میکنه، و یه آدم خیلی طبیعی. و توی تمام در واقع اتفاقات تلاطم‌های سیاسی نیمه قرن 19 هم در ایران این آدم تقریبا حضور داره. و قبل از اینکه در واقع ما وارد قرن 14 هجری شمسی بشیم فوت میکنه، از همه جوانتر فوت میکنه، ولی میزان تاثیرگذاریش بر حوزه ادبیات جدید ما خیلی جدیتره. راجع به این که مضامین شعریش، الگوهایی که ازش تبعیت کردن این شعرا برای شعر سرودن، موضوعی که دوستان دیگه روی صحبت کردن. خیلی ممنون. اگه میخواییم بفرمیم اطمان خوشحال میشم فکر کنم رو بسند حرف زدن
یه وقتی داریم از
خب اگه کسی هست سوال بفرمیم که سعی کنم بخوردیم اون بدم این حرفا خیلی سعی کنم کلی بگم، این نمای ستلایتی بود دیگه، از اون بالای چیزایی رو دیگه. اگر چیز خاصی هست بفرمیم خواهش بکنم حرفات من از دوستم همین
نظام بود که اما بیجاریه از اربابان بیجاریه
کنی بشه همین نظام؟ اصلا بله، گروس دیگه، گروس مال کردستان و بیجار، بله کاملا درسته. خاندانشون خاندان گروسی ها، یعنی پدر ایشون هم موقعیتی داشته،
خیلی خوشنام و خیلی
همینطوره.
مقبرش هم تو ماهان،
بله کاملا درسته.
بعد شاهکاری داره، یک نامه داره در واقع زن به شدید مده،
بله
نامه می نویسه به یک نفر و اظهار نفرت میکنه از اون با ادبیات عاشقانه. آدم وسطش متوجه میشه که این
داره اظهار نفرت فوق‌العاده است. امیر بزام شخصیتی که مثل همه شخصیت‌های دوران استبدادی اوج میگیره و بعد در حضیض میمیره. امیر بزام در شرایط مالی خیلی بدی هم، یعنی وقتی که میره به کرمان و همونجا فوت میکنه، کسی بوده که یه موقع این آدم تا صدارت میرفته بالا، یعنی خیلی محبوب بوده و کرمان براش تبعیدگاهش بوده، تبعیدگاه سیاسیش بوده.
و قصد ادوی توفندار بود.
بله 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 بله، منتها خب بدنش مناسب سیاسی هم داشته بود. بله
حاکم بود.
این راجب امیر بزام بود، راجب این سه نفر شاهد بود. هر کسی سوالی هست بفرمایید. امیر بزام با عینکی
گذاری آره 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 آره
این نقش
ادیب نیشابوری
دوره آدم هر که میشناسه یه گونه شاگرد این بوده، یعنی خیلی آدم تاثیرگذار کاریزماتیکی انگار بوده.
خواستم
چه نظرتو بشنوم در مورد اصولا خراسانات که بهتر از من خودت میدونی خطه شاهد پروری بوده و از قضای روزگار آدمای مختلف مثلا پروین گناهبادی، محمد پروین گناهبادی خیلی قشنگ تصویر میکنه تو مجله سخن اتفاقا نظام مدرسه اون سالها رو در خراسان. ادیب نیشابوری ویژگیش اینه، میدونی یه چیز اتفاقا خیلی همین چیز جالبیه. ببین من برای این جالبه که چرا مثلا اینا معروف میشن، مثلا آدم دیده پروازی بوده، میبینید آنچه که در مورد در ستایششون میگن و بعد در شاگرد برجستش که کی باشه؟ شاگرد برجستش استاد دانشگاه تهران
فروزان
فر ادیب زمان هم به همون صفت تجلیل میشه ازش. چیه؟ ادیب نیشابور بیش از 12,000 بیت از بر بوده. در مورد فروزان فر هم همه میگن راجبش صحبت میکنم، میگن ایشون وقتی یه نگاه میکرد از اول اسمار یه بار پرسید تا آخر از بر 10,000 بیت داشته. به عبارت دیگه شیوه ستایش از بزرگان در اون عصر به یک سری به نظر ما میرسه نه ایده پردازی هاشون، به قدرت حافظه شون بوده. یعنی شما در ادیب نیشابوری که میخونی میگن ایشون اولش پیشگیشون بوده که میگونه کسی حرف بزنه خودم تا آخر 2 ساعت حرف میزنم و معمولاً مستمعین هر سوالی داشتن تو این 2 ساعت پاسخ میگرفتن. ویژگی دیگه‌شون این بوده که اگر روز قبلش نمی‌رسید حرفاشو بخونه کلاس فردا کنسل میشد، نداشت کلاس نداشت. به نظر میرسه ادیب نیشابوری به دلیل اینکه اصولاً دانشکده ادبیات شاگرداش از اونجا اومدن خیلی این آدم محبوب شد و بعد با شاگردای محل واسطه مثلا شفیعی کدکنی هم خیلی ارادت داره با واسطه نسبت به ادیب نیشابوری، کتاب در موردش داره، در موردش چیز می‌نویسه. به نظر میاد این اونو توی اون چارچوبه ارتباطات شکل‌گیری دانشکده ادبیات دانشگاه باید دید. به عبارت دیگه خود ادیب نیشابوری به عنوان یه شاعری که من واقعاً تو ذهن خیلی آماتورم نیستم، به نظر میسه که واجد مقام نباشه، فقط به نظر من تجلید به خاطر حوزه طولانی درسش بیش از 30 سال تو مدرسه نواب درس داده. 30 سال
وسعت دانششون
باشه. میگن در موردش میگن که 12 فن ادبیات رو بلد بوده.
آخرین جامعه بوده دیگه.
به یه نوعی در موردش در مورد فروزان فر
معنی استرایی جامعه.
بله. خب تعامل می‌کنم. این آدم وقتی شما میخونید مثلا در لعالی مکرو در مورد ویژگی‌هاش میخونید مثلا زندگیش رو ذکر میکنه، میگه اون موقع که مثلا ماده آبله در چشم ایشان افتاد و از حلیه بصر محروم شدن، بعد میاد پایین‌تر میگه بعد ایشون تمام آشنا به فنون، اینجوری بگیم آشنا به علم فقه و اصول و آشنا به فنون ادب بودن و جامعه این هر دو بودن. بعد که میخونید میبینید خب مثلا یه مقداری فقط خونده یه مقدار اصول خونده، ولی شما مثلا مقایسهش می‌کنید با ادیب نیشابوری که 4 سال بین سال‌های 45 46 47 تو آخر عمر ملا هادی سبزواری شاگردش کرده. ملا هادی سبزواری که دیگه صدرای ثانیه دیگه، فاصله 2 سال بعد از ملا صدرا. خب این اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا بگیم که ایشون گفتن البته فروزان فر گفته گفتن این دو تا با هم قابل مقایسه نیستن. ادیب پیشاوری نیشابوری انقدر که اون پیشاوری سرتره. به عبارت من تصور میکنم در مورد ادیب نیشابوری تا اونجایی که فهم عرض میکنم ناقص خودم میرسه اینه که قدرت تدریسش و حافظه بسیار بسیار
شاگرد پرورش
و شاگرد پرورش با علاقه خیلی زیاد وسواس داشته روی اینکه شاگرداش خوب مطلب رو گرفتن یا نه، چیزی که مثلا در ادیب پیشاوری اصلا وجود نداره. یه آدم خاصه با رجال میگرده، ناصرالدین شاه دعوتش میکنه میره پیشش، دوروبرش هم که نگاه کنی شما وسوق شاگردشه قواما، یعنی میرفتن یه عبارت یه خلوت خاصی داشته. البته ادیب نیشابوری هم یه خواصی داشته دور خودش، یه ساعتهای اختصاص میده به اونها، ولی نهایتا تو اون خواص هم آدمای مثلا میگم مثلا گنابادی بوده و فروزان فر اینا که و به علاوه یه چیزی که یه خورده جذابش میکنه این آدم رو مناعت طبعشه، سال زیستیشه که اصولا برای ما ایرانی ها امر خوشایندیه. یعنی فاصله گرفتن از قدرت برای ما امری ستوده است. ایشون هر موقع میرید در مورد ادیب نیشابوری بخونید از اینکه یه دونه قوری داشته که سیاه بوده توش چای درست میکرده، شاگرداش میرفتن آتش درست میکردن، بعدن یه موقع در خلوت تریاک که میگشته چای پررنگش رو میخورد، آب گوشتی که داشته معمولا یه سری گوشتش رو درست میکرد و میخورد. یعنی به عبارت اینا رو باید به نظر من میرسه اینا رو میشه دوباره کداشون رو باز کرد و یه بار